شایع در بخصوص کشورهای مرز شرقی افغانستان و پاکستان در شیوع بسیار بالا الان قرار داره. در طی ماه گذشته ما مواردی از بیماری به صورت وارده در استانهای سیستان بلوچستان و در استان خراسان رضوی، هرمزگان و همچنین در استان البرز مواردی رو شاهدش بودیم که نشون دهنده این بود که ما در معرض خطر ورود مجدد سرخک به کشور قرار داریم.
قابل توجه شما خانواده های ایران زمین، اگر واکسیناسیون فرزندان شما کامل نشده، هرچه سریعتر برای دریافت واکسن به مراکز بهداشت و درمان مراجعه کنید.
این یک هشدار فوری و جدی است.
درنگ نکنید.
برای حفظ سلامت فرزندان خود، برنامه واکسیناسیون آنها را به موقع انجام دهید.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسدیم آغازی دوباره، زسدیم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
زهرا کلاهدوست هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری فراپایش امین. دکترای میکروالکترونیک دارم از دانشگاه صنعتی دلفت کشور هلند. شرکت ما سال 98 در پارک فناوری پردیس تأسیس شد. توی یک طرح حمایتی بنیاد ملی نخبگان از متخصصین خارج از کشور که من همراه 3 تن دیگر از دوستانم که از دانشگاه برتر کشور هلند فارغ التحصیل شده بودیم، توی این طرح شرکت کردیم و این شرکت رو در زمینه مانیتورینگ که هوشمند زنجیره سرد تأمین کالاهای حساس بنیانگذاری کردیم. تا امروز نزدیک 5 محصول رو تجاری سازی کردیم. محصولات ما شامل سامانه های کامل نرم افزاری و سخت افزاری میشن که میتونن کل شبکه تأمین این دست از کالاها رو تحت پوشش قرار بدن و محصولات رو از لحظه تولید تا آخرین نقطه زنجیره مصرفی خودشون مانیتور کنن و کمک کنن که شرایط ایمنی رو برای انتقال این دست از محصولات و برای انبارششون فراهم کنیم. ما تک‌های هوشمند الکترونیکی تولید می‌کنیم که روی محصولات نصب میشن، شرایط نگهداری رو تو خودشون ضبط میکنن که این شرایط نگهداری مثل دما و رطوبت هست و علاوه بر این که رو خودشون ضبط میکنن، اطلاعات رو به یک سامانه نرم افزاری روی سیستم ابری هم ارسال میکنن و اگه شرایط نگهداری به هر دلیلی از شرایط ایمن خودش خارج شد، هم میتونن هشدارهایی رو در لحظه تولید کنن که به بازیابی این شبکه تامین کمک کنه و هم در طول مدت میتونن باعث اصلاح زنجیره سرد تامین این کالاها بشن.
واسه آینده روشن بسامون تو دست هم دیگه است، زندگی رو قرص و محکم پیش میبریم تا وقتی دنیا هست. ما از این روزا نمیترسیم تا وقتی که پشت هم هستیم، من و تو با عشق و همراهی توی این خوشبختی هم دستی. بگو این دنیا اگه رو من ببنده چشماشو بازم، میتونم با این هدف روزای خوب و از نو بسازم. من و تو با هم دلی بود میگذریم از هر چی درده، اگه با من هم صداشی چرخ این روزا میگرده.
هی مثل حمایت،
بنده سعیدرضا شاه‌مرادی هستم، مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت. شرکت‌های دانش بنیان الحمدلله معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم در این زمینه بسیار فعال هستند. شرکت‌هایی که موفق بشن ایزو بگیرن، سی بگیرن، وام‌های بلاعوض بهشون اختصاص میدن و تو بحث خریدها که مهمترین دغدغه در واقع یک تولید کننده بحث خرید هست، اولویت خرید با شرکت‌های دانش بنیان هست و تسهیلاتی که به خریدار بابت خرید کالای دانش بنیان داده میشه، اینها همه مجموعه عواملی هست که میتونه به تولید کمک بکنه که ارتقا پیدا بکنه و بتونه به راحتی وارد بازار بشه.
یای آخر.
زهرا پولاتوس هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری فراپایش امیل.
گستره وسیعی که این کالاها در بر میگیرن شامل محصولاتی مثل محصولات بایوتکنولوژی، فرآورده‌های خونی، دارو، واکسن و حتی انواع محصولات غذایی میشه که حالا بعضی از این محصولات مثل محصولات غذایی در صورت عدم نگهداری تو شرایط ایمن ما تغییرات حسی درشون میبینیم و متوجه فسادشون میشیم، مثلا طعم و بوشون تغییر میکنه یا ظاهرشون تغییر میکنه، اما تو محصولاتی مثل دارو، واکسن و خون هیچ علامت کوتاه مدتی وجود نداره که شما متوجه فساد اون ماده مصرفیتون بشین و بعد از اینکه حالا دچار عوارض شدین تو طولانی مدت یا اون درمانی که دنبال میکردین پاسخ داده نشد، حالا اگه فهمیده بشه میشه متوجه شد که یک عامل خیلی ساده‌ای مثل عدم رعایت دمای نگهداری شما رو چقدر متضرر کرده. ما با مجموعه‌های زیادی فعالیت کردیم. یکی از قراردادهای اخیرمون با مجموعه فناوری بنیاخته رویان بوده برای جابجایی 20,000 واحد خون بندناف از 33 مرکز استانی تا بانک خون بندناف رویان در تهران که خونها بعد از اینکه نوزاد متولد شد نمونه ها از نوزاد گرفته میشه، تک های ما روش نصب میشه از لحظه اول و شرایط نگهداری شد تو کل مسیر مانیتور میکنه تا این سرمایه ارزشمند برای نوزادان و حالا برای خانواده هاشون رو بشه توی شرایط ایمنی رسون به بانک خون رسوند و حالا با کیفیت بالا بشه براشون نگهداری کرد و در طولانی مدت قابل استفاده باشه. ما خیلی دوست داشتیم تو بخش واکسن کرونا هم میتونستیم به واکسن های موجود در کشور کمک کنیم و هم واکسن های وارداتی هم واکسن های تولید داخلی که حالا متاسفانه هنوز موفق نشدیم به این طرح ملحق بشیم، چون مشکلاتی که شرکت های حالا شبیه ما دارن اینه که بخش رگولاتوری خیلی واضح و مستقیم وارد نمیشن تا هم به مصرف کننده هم حالا به دولتی که داره سرمایه میذاره برای همچین کالای حساسی مثل واکسن کرونا این اطمینان رو بده که حالا هزینه‌ای که حالا چه هزینه جانی چه هزینه مالی که داره توی این بخش میشه سالم به محل استفاده رسیده. ظرفیت تولید شرکت ما از محصول اصلیمون نزدیک 10,000 واحد در ماه هست که حالا با امیدواریم با گسترش بازارمون و گسترش فرهنگ استفاده از این سامانه‌های پایش هوشمند بتونیم ظرفیت تولیدمون رو افزایش بدیم. برای صادرات هم محصول ما هم پتانسیل خیلی خوبی برای صادرات خودش داره، چون حالا همه گواهی‌های بین‌المللی نظیر سی ای هم اخذ شده تا امروز و همین که میتونه برای محصولات صادراتی صنایع مختلف میتونه ارزش افزوده خوبی ایجاد کنه، چون که این اطمینان رو حالا به خریدار میده که محصول تو شرایط ایمن به دستش رسیده و تو حالا بالاترین کیفیت هم رو تونسته لحاظ کنه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران
دوستان عزیز، با برنامه افق روشن همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی سلامت.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش به افراد بده.
طبیعت از زنده بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو سلامت. امیدوار هستم که حالا احوالتون خوب باشه و تا این لحظه اوقات بسیار خوشی رو سپری کرده باشید. دوستان شنونده، به نظر شما میشه آب و هوا رو دستکاری کرد؟ در دستکاری آب و هوا چه اتفاقی میفته؟ در این روش با پخش ذرات شیمیایی ایودید نقره روی ابرها اونها رو به شکل مصنوعی وادار به بارش میکنن. این تکنیک برای ایجاد تغییر در آب و هواست. بنابراین بارورسازی ابرها میتونه باعث افزایش بارش بشه، روشی که برای اولین بار در دهه 40 میلادی اجرا شد. گفته شده که بعد از چند سال خشکسالی شدید، بالاخره ایران وارد سالهای ترسالی و پرآبی شده. اما متاسفانه کاهش نزولات آسمانی در زمستان سال گذشته و حتی بهار امسال نشون داد که این فرضیه شاید چندان درست نباشه. هواشناسی کشورمون اعلام کرده که امسال خشکسالی بی‌سابقه‌ای در انتظار ایرانه و بر اساس آمار در حالی که متوسط بارش‌های بلند مدت 127 میلی‌متر، این مقدار امسال به 40 و البته درست‌تر و صحیح‌تر خدمت شما بگم به 4 میلی‌متر رسیده. حالا با این اوصاف و شرایط به نظر شما با بارورسازی ابرها میتونیم اثرات خشکسالی رو کم کنیم و چرخ اقتصادی کشاورزان و دامداران هم به واسطه بارورسازی ابرها بچرخه؟ امروز در برنامه افق روشن در خصوص بارورسازی ابرها میخوایم صحبت کنیم و عنوان اصل این برنامه ابرهای بارور در مقابله با خشکسالی. میدونم که در خصوص بارورسازی ابرها مطالب زیادی خوندید و شنیدید و همچنان یک سری سوالهایی در ذهن شما وجود داره. امروز فرصت مناسبی هست که این سوالها رو در افق روشن به اشتراک بذارید. مبحث اصلی ما اینه که در شرایطی که دوچارش هستیم، یعنی وارد شرایط خشکسالی شدیم و خیلی از کارشناسان میگن بعد از گذر از بحران کرونا خشکسالی دومین بحران در ایران محسوب میشه، میتونیم با استفاده از تکنیک ها و فناوری هایی که در دنیا مرسومه از جمله بارورسازی ابرها بتونیم به مقابله با این شرایط بریم، بتونیم خشکسالی رو پشت سر بذاریم، به ویژه عزیزان کشاورز و دامدار که به شدت وابسته هستن به شرایط اقلیمی و آب و هوایی. خدمت شما بگم که کارشناسان میگن که باروری ابرها یا ابر آمایی هرچند خشکسالی دراز مدت رو برطرف نمیکنه، اما با افزایش 10-15% بارندگی میتونه ترمیمی باشه برای خشکسالی ها. با توجه به اینکه کشور ما از چندین سال پیش و گذشته از فناوری باربرسازی ابرها استفاده میکنه، امروز میخوایم مفصل راجع به این مبحث علمی صحبت کنیم، هرچند که خیلی از شما اعتقاد دارین که طی سنوات گذشته به ویژه در فصل بهار و اوایل تابستان که شاهد بارش بودین، خب این ذهنیت در شما ایجاد شد که به طور قطع و یقین مسئولان هواشناسی و همینطور وزارت نیرو و سایر ارگان‌ها از روش باربرسازی ابرها استفاده کردن. با توجه به همین مباحث امروز میخواییم اطلاعات جدیدتری رو طی گفتگو با کارشناسان در اختیار شما بذاریم. شما هم میتونید اظهار نظر بفرمایید، پیام بدین به شماره 30102، اینجا افق روشن با موضوع ابرهای بارور در مقابله با خشکسالی.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق
ساعت 9:16 دقیقه.
زنگ هشدار خشکسالی در کشور به صدا در آمده. خشکسالی از یک سو آسایش افراد جامعه و از سوی دیگر منابع طبیعی و حیات وحش را تهدید می کند. متاسفانه امسال یکی از کمبارشترین سالها را تجربه می کنیم. صادق زیاییان، رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی:
در تابستان ما کمبارشی رو برای مناطق پربارشمون، مناطق ساحلی دریای خزر خواهیم داشت و اگرچه سیلاب ها جوری هستش که قابل پیشبینی در مبنای پیشبینی های فصلی نیست و پیشبینی اونها حتی اکثر 48 ساعت قبل امکان پذیره، یه مقداری بارش ها رو ما در فصل تابستان انتظار داریم در جنوب سیستان مناسب باشه، ولی در مجموع نمیتونه این کم بارشی که اتفاق افتاده جبران کنه. انتظار ما این هستش که در پایان سال آبی، در پایان شهریور، یکی از کم بارش در این سالهای 50 سال گذشته رو تجربه کنیم. امکان داره حتی رکورد کم بارش در این سال رو داشته باشیم. کم بارش در این سال در سال 86-87 اتفاق افتاده، چیزی حدود 43% کم بارشی بوده. امسال به نزدیک اون عددها یا هلوهوش 5% بالا یا 5% پایین‌تر از اون عدد خواهد رسید.
بر اساس پیشبینی ها امسال در 250 شهر تنش آبی خواهیم داشت و حتی آب شرب هم از طریق مدیریت فشار تأمین می شود. قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون امور آب و آبپایه وزارت نیرو:
تقریبا نسبت به سال گذشته ما حدوداً 54% کاهش بارندگی داریم و نسبت به متوسط 52 سال گذشته حدود 40% کاهش بارندگی داریم و افقی که برای سال آبی که عرض میکنم، یعنی از اول مهر تا اول مهر، تقریبا در 52 سال گذشته از متوسط بالاتر حدودا مثلا 20 سال یا 22 سال داریم و 30 سال ما زیر نرمال بودیم و چای غیر مجاز هم اینجوری نیست که ما آمارش نداشته باشیم، دقیقا آمار دونه دونه این چای غیر مجاز رو داریم. آماری که داده میشه، برخی از این ها رو ما اصلا چاه نمیدونیم، یعنی چاهایی که مثلا در دستی میزنن 20 متر به آب، این اسمش غیر مجاز نیست، آب سطحی است در واقع زده بالا. چاهایی که میره زیر 30 متر و 40 متر، این میشه آب در واقع زیرزمینی. اینا همه شناسایی شدن، اینا همه یوتیوماش معلومه و ما در یک دوره شروع کردیم به بستن، الان هم داریم چاهای غیر مجاز رو به صورت محدود، نمیگم به صورت گسترده، علت اینم که ما محدود داریم این کاری میکنیم، بحث معیشت مردمه. در این اوضاع احوال کرونا و احوال اقتصادی که وجود داره نمیخوام به مردم واقعا فشار بیاد، ولی باید در یک برنامه دراز مدت انشالله وضع بهتر شد ما این چهار رو مسدود بکنیم.
مدیریت مصرف آب خانگی، محدودیت آبیاری چمنزارها و فضاهای سبز، استفاده از آب غیرقابل شرب برای آبیاری و بازچرخانی آب مهمترین راهکارها برای مدیریت خشکسالی است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
نه و 20 دقیقه از همراه و شنونده افق روشن هستیم با موضوع ابرهای بارور در مقابله با خشکسالی. خب فناوری باروری ابرها یکی از روش‌های مدرن استحصال آب و به عنوان یکی از راهکارهای جبران کمبود آب شناخته میشه و در خیلی از کشورهای دنیا به عنوان یک روش مرسوم برای افزایش استحصال آب مورد استفاده قرار میگیره. میگن که روسا در باروری مصنوعی ابرها برای اولین بار پیش قدم شدن، اما گفته میشه که برای اولین بار در سال 1940 امریکایی ها از این روش استفاده کردن. اما در کشور ما به طور رسمی از سال 76 مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها در یزد آغاز به کار کرد. خب همونطور که توضیح دادیم امروز راجع به بارورسازی ابرها میخوایم صحبت کنیم. شما شنوندگان گرامی هم میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو پیامک کنید، بگین که با بارورسازی ابرها موافقید یا خیر، میشه این کار کرد یا نه. 3102 هم شماره پیامک برنامه ماست. خب همچنان منتظر آقای سجاد وهابی هستیم، خبرنگار، اونجور که خب خودشون اعلام کردن و تماس گرفتیم در ترافیک شهری هستن، منتظرشون هستیم تا برسن. اما شما عزیزان شنونده تا 9:55 دقیقه این برنامه رو خواهید شنید. پیام هاتون رو برای ما ارسال کنید. 3102. خب دوست پیام زدم برای ما فرستادم و نوشتن که مثل این که امروز برنامه‌تون زنده نیست. چرا برنامه‌مون زنده است؟ ساعت 9:22 دقیقه زنده و مستقیم برنامه افق روشن رو میشنوید. اما گفتگوی خودم رو شروع میکنم با آقای مهندس احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. آقای مهندس وظیفه سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
من هم خانم شهبازی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و هموطن سلام عرض میکنم. امیدوارم که هر جا هستم خوب و خوش و خرم باشن، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. خب سال گذشته پیشبینی شده بود که امسال وارد در واقع ترسالی بشیم، سال پر آبی رو خواهیم داشت، اما متاسفانه خب کاهش نزولات آسمانی در زمستان سال گذشته نشون داد که نه، این فرضیه چندان درست نیست و وارد خشکسالی شدیم دیگه، اینجوری که هم شما فرمودین در خبرگزاری ها اشاره داشتیم و شرایط هم نشون میده. خب آقای مهندس وظیفه، این شرایط واقعا متأثر از کاهش نزولات آسمانیه و اینکه اگر امسال این وضعیت رو داریم ممکنه سال آینده سال پر آبشی و پربارانی داشته باشیم؟
من اطلاع عرض کنم خدمتشون. ببین، این پیشبینی این که وارد ترسالی شدیم به طور رسمی از سوی سازمان هواشناسی انجام نشده بود. حالا یک برها تو جامعه این مبارز هست، حتی تو جامعه علمی مطرحه. خب برخی ها چنین پیشبینی داشتن، ولی اگر به مصاحبه ها دقت فرمایید از همون سال قبل شرایط خشکسالی رو از تابستون ما در واقع اعلام کردیم به نوعی به صورت رسمی از مرجع سازمان هواشناسی. اما عمدتاً بر حال خشکسالی که الان درش هستیم و یکی از خشکسالی های کم سابقه در تاریخ این کشور هست.
بله.
در تاریخ این کشور، یعنی به خصوص از زمانی که ما داده داریم و داده ها را ثبت و رکورد کردیم، نشون میده در برخی از مناطق کشور اون مثل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب فارس، توی این مناطق بی سابقه هست. یعنی به طور متوسط الان کشور ما 129 میلیمتر بارون دریافت کرده به طور میانگین در سطح کشور، که این در افق 50 ساله گذشته یکی از کم بارش ترین هاست. البته نه همه استان ها، ولی در کل کشور به هر حال یک خشکسالی کم سابقه است. بنابراین علت اصلی خشکسالی که در اون قرار داریم و واردش شدیم کمبارشی هست. بله
کمبارشی و البته تغییر اقلیم دیگه.
خب تغییر اقلیم یکی از علل اون میتونه باشه. ببینید تغییر اقلیم یک پروسه بلند مدته، ما نمیتونیم یک سال یا دو سال که بارندگی کم و زیاد بشه فوری نسبتش بدیم به تغییر. تغییر اقلیم یک پیش زمینه هست که اینجا وجود داره، ولی ما یک کشور در واقع جنب قاره‌ای هستیم. کشورهایی که در جنب قاره مناطق قاره‌ای قرار دارن مثل ایران، همین کشور خاورمیانه یا شاخ آفریقا، اینو بارش سالانه‌شون خیلی کم نسبت به متوسط جهانی و از طرفی نوسان زیادی دارن. ببینید ما در یک سالهای متوسط بارش کشورمون به 340 میلی‌متر هم رسیده، در یک سالهایی هم 140 میلی‌متر بوده.
در کل یک الگوی خاص و منظمی نداریم.
تغییرات بارش سالانه‌شون خیلی زیاده. یعنی در واقع اینطوری بگم، مثلا ما گیلان و مازندران اینقدر تغییر ندارن که فرض کن در شما هرمزگان، بوشهر یا سیستان بلوچستان می‌بینید، به خاطر اون عرض جغرافیایی این مناطق.
درسته. خب در ارتباط با موضوع اصلی برنامه باربرسازی ابرها، خب باید گفت که خیلی معتقدن که استفاده از این روش میتونه به گذر از بحران خشکسالی کمک کنه. شنونده گرامی خطاب به بنده پیامی رو فرستادن و نوشتن که شما گفتین که در سنوات اخیر در کشور ما از باربری ابرها استفاده شده، ابرها بارور شدن، اما این واقعیت نداره. بفرمایین اگر یک مورد باربری موفق در کشور اتفاق افتاده کجا بوده، کی بوده و ما اصلا این تکنولوژی رو داریم یا خیر. آقای مهندس وزیوه، با توجه به پیام دوست شنونده و احترام به ایشون، شما پاسخی دارید؟
خدمت شما عرض کنم، همینجور که مطلع هستید بارورسازی ابرها رو سازمان هواشناسی انجام نمیده.
بله.
وزارت محترم نیرو هم مرکز بارورسازی ابرها که در یزدم ابتدای برنامه اشاره فرمودید،
مرکز تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابرها.
بله بله. انجام میدن، ولی کم و بیش گزارشایی از فعالیت‌هاشون رو ما دریافت می‌کنیم. به هر حال در چند نقطه و طی چند سال گذشته انجام دادن، گزارش‌هایی هم مبنی بر موفقیت آمیز بودن عملیات انجام شده ارسال کردن، ولی حقیقتش این موضوع نه فقط در ایران، در همه نقاط دنیا که انجام شده به صورت ملموس و واقعی با عدد و رقم قابل اثبات نیست. الان در واقع تکنیک‌های جدیدی برای در واقع اثبات اینکه بارورسازی ابر مؤثره به کار گرفته، از جمله مدل سازی در واقع خود فیزیک ابر هست، که به خاطر اینکه ببینید ما وقتی بارور میشه یه سری تغییرات روی ابر درون ابر رخ میده که حالا بارندگی ایجاد میشه. مقدار تغییری که درون سیستم ابر رخ میده میتونه بر اثر فرایندهای طبیعی باشه. اثباتی که این تغییر واقعا بر اثر بارورسازی بوده یا اینکه خود در واقع تغییرات طبیعی این مقدار تغییر در بارندگی ایجاد کرده،
سخته.
بسیار سخته.
بله. خب آقای مهندس وظیفه، میگن که اگر از این روش استفاده کنیم نهایتاً میتونیم به افزایش 10 تا 15 درصدی بارندگی برسیم، اما به طور کلی میانگین بارش نرمال رو برای ما بفرمایین که بر اساس اون میشه گفتش که ما در شرایط خشکسالی نیستیم، و آیا این میزان و مقدار داری که بر اثر بارورسازی ابرها حاصل میشه میتونه به گذر از این شرایط کمک کنه؟
ببینید بارورسازی ابرها اینطوری نیست که همه جا در هر موقعیتی برای هر ابری پاسخ
و در هر منطقه ای و نقطه
ای پاسخ بده. بله، این قبل از اینکه عملیات بارورسازی ابر انجام بشه باید فیزیک ابر مورد بررسی قرار بگیره، یعنی یه سری تخمین های اولیه‌ای در مورد اینکه شرایط مناسبه انجام بگیره. ای بسا که این خود باروری ابر میتونه علاوه بر اینکه اثر مثبت داشته باشه حتی اثر منفی هم داشته باشه. به هر حال یه عملیات هزینه بری هست که باید به درستی صورت بگیره. خب ببینید در ابرهایی که در منطقه کوهستانی هستن، یعنی عامل کوهستان، شب کوهستان باعث صعود ابرها میشه، و در به خصوص در فصل سرد سال و ابرهایی که به نوعی رشد قائمشون زیاده به خصوص در اینم و قله سردی دارن، به خصوص ابرهایی که اصلا اوروگرافی یا ابرهای کوهستانی بهشون اطلاق میشه، آزمایش‌های زیادی صورت گرفته به خصوص در امریکا انجام شده، نشون داده که در این مناطق بارورسازی ابر میتونه به خصوص بر افزایش میزان بارش برف تاثیرگذار بشه. میدونید که دبی یا آوردی رودخانه‌ها در فصل گرم بسته به میزان بارش برف در کوهستان در فصل سرد ساله، یعنی هر چقدر ما برف بیشتری در کوهستان داشته باشیم رودخانه هامون در فصل بهار و تابستون میتونن آب بیشتری رو به سد.
پس اقلیم منطقه خیلی تاثیرگذاره در بارورسازی ابر. خیلی ممنونیم از شما آقای مهندس وظیفه، در خدمتتون هستیم. شنوندگان گرامی همچنان شنونده افق روشن هستین. 3102 شماره پیامک